به نستعین انه خیر و ناصر الزمانین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. صلانا علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث این بود که آیا لا ضرر می تواند اثبات حکمی رو بکند که اگر این حکم ثابت نباشه ضرر تحقق پیدا کنه یا نمی تونه اثبات حکم بکنه. آقای سیستانی بحثی رو مطرح می فرمایند که آیا کبرا بحث کبرویش گذشت، بحث صغروی شما مطرح می‌فرمایید که آیا این کبرا یک صغرایی هم داره یا نداره. ما در واقع حالا در محصل عرض ما در بحث کبروی این بود که اگر ما رو مبنای خودمون که مشکل بود مثلا لا ضرر ما می‌خواستیم بگیم که در واقع ممنوعیت ضرر و ضرار رو ازش استفاده میشه به یک معنای عامی، خب این تقریبا روشنه که مشکل هست از لا ضرر این معنا استفاده بشه. اما رو مبنای آقای دیگه‌ای که این مطلب رو مطرح میکنن حتما باید حداکثر این که با زمینه کردن بنا و غلا و امثال اینها بخواهیم مطلب رو تمام کنیم و اون عرض کنم خدمت شما، یا اگر هم مفاد حدیث این باشه که شارع مقدس برای جلوگیری از ضرر اقدام مناسب رو به کار میگیره، این که این اقدام مناسب چی هست این رو باید حکم شرعی بیان کنه. ما خودمون تشخیص این که این اقدام مناسب چیه، این که بگیم هر گونه اقدامی که برای جلوگیری از ضرر امکان داره مؤثر باشه شارع مقدس اونها رو اعمال کرده به هیچ وجه نمیتونه این رو منتظر بشه.
هیچ وقت در حال موارد
بالاخره حالا فوقش اینه که هر دکتر این که به بحث سری اغلا و امثال اینها باید مثلا بگیم اون روش هایی که اغلا در این زمینه دارن اون روش ها رو برای جلوگیری از دارن در واقع امضاء اون چیزهای اغلایی میشه. میگم هر دکتر چیزی که از این دلیل بتوانیم استفاده کنیم این هست که به انضمام سیره اغلا باید کنارش قرار بگیره تا بتواند اون روش مناسبی که شارع برای جلوگیری از متضرر شدن عباد اون روش رو جعل کرده، حالا تعریفاً یا امضاءً اون رو ما بتوانیم تشخیص بدیم. خب این مسئله عرض ما در مورد کبرای غزویه بود، اما در مورد صغرای غزویه آقای سیستانی فرموده بودند که می‌فرمایند دو مورد به عنوان صغرای این کبرا ذکر شده. یه مورد این هست که در جاهایی که سبب زمان وجود نداره، سبب متعارف زمان مثل اطلاف ید عادیه وجود نداره، در مورد زمان تلف اگر ما بخواییم زمان تالف حکم کنیم با این قاعده میشه حکم کرد. اینجا بعد در از موارد انحصار دلیل زمان به قاعده لا ضرر این مثال ها رو زده شده، جایی که انسانی رو حق کنند تا اینکه عملش فوت بشه یا اینکه انسانی رو حبس کنند تا اینکه عبد بندش فرار کنه یا حیوانش فرار کنه، امثال اینها. گفتن اگر اینجا ما حکم به زمان نکنیم شخص متضرر میشه. مرحوم آقای ناینی زمان رو در این موارد منکر شده با این استدلال که این که ما بخواییم در این موارد زمان ثابت کنیم مبتنی بر این هست که ما مبنای فاضل تونی، مرحوم فاضل تونی رو در قاعده لازرر قائل بشیم. مرحوم فاضل تونی قائل به این بودن که مراد از لازرر ضرر غیر متدارکه و تو همین جهت از لازرر لزوم تدارک ضرر رو نتیجه می گرفتن و بنابراین رو مبتنی این هم در واقع از این باب اگر باشه ما می توانیم از لازرر مطلب رو نتیجه بگیریم. البته اینجوری تعبیر می کنند آقای سیستانی که نقل میکنن کلام آقای ناینی رو میفهمن که در واقع ضرری که بشه لازمه این حرف اینه که ما به لزوم تدارک باید قائل بشیم در جایی که کسی این ضرر رو ایجاد کرده باشه، انسان این ضرر رو ایجاد کرده باشه، باید اون انسان تدارک رو انجام بده، یا اگر نه انسانی نباشه باید بیت المال تدارک بشه، در حالی که ما قطعا میدونیم که مطلب چنین نیست. حالا من کلامای ناینی رو ندیدم ولی کلامات آقای دیگه، کلامای خویی هم به نظرم بود، این که از بیت المال لازم باشه در ضررهای طبیعی جبران بشه قطعا موافقه عدله نیست و هیچ کس قائل به این نیست. برای کسی که به اصطلاح باران اومده زده خونش رو خراب کرده حتما هیچ کوتاهی دولت به اینا نکرده باشه، موقع دولت کوتاهی کرده باشه برای دررسی کرده اینا خب اون ضامن هست، ولی نه هیچ کنه کوتاهی هم نشده یک کسی متضرر شده بگیم حتما باید بیت المال او رو ضررش رو جبران کنه. ما دلیلی نداریم حالا بیت المال یه سری چیزهایی وجود داشته باشه، مصارفی وجود داشته باشه که بتواند از اون مصارف برای جبران اینها حاکم شهر استفاده کنه یا استفاده نکنه یه بحث دیگه. و بعضی مصارف خاصی برای بیت المال هست، حاکم شهر میتونه از اون مصارف استفاده کنه. فرض کنید اگر بحث فی سبیل الله رو یک معنی عام بگیریم، ولی اینها زکاتی که از زکات بخواد بپردازه یا از بعضی مصارف دیگه‌ای که برای امور مسلمین هست بپردازه، یه بحث دیگه است این که بیت المال حاکم شهر بتواند بپردازه، یک بحث است این که ملزم باشه به پرداخت اینها، بحث دیگه است. خب آقای سیستانی اینجا می‌فرمایند که ظاهراً وجهی برای انکار زمان در این مطلب در اینجا نیست. آقای سیستانی در واقع به دو بیان اینجا میخوان زمان رو ثابت کنن. یک بیان از کنم خدمت شما به قاعده اطلاق، ایشون میفهمن ما یک قاعده اطلاق داریم و این قاعده است. ما لازم نیست که این آیه سیستانی فرمایید لازم نیست برای اثبات زمان به مسلک فاضل تونی متمسک بشیم، نه میشه راه های دیگری وجود داره برای اثبات زمان و میشه یک قاعده اطلاق. ایشون میفرمایند که کسی که خوری رو که کسوب هست حق میکنه، این در واقع منافع مقدرت الوجودش رو داره تفصیل میکنه، ولد العقلا این تفصیل منافع مقدرت الوجودش هست و ضامن این منافع مقدرت الوجوده. همچنین در جایی که کسی را حبس میکنه تا داوش فرار میکنه یا غلامش فرار میکنه و امثال این ها، یا مثال دیگه ای که نگهش میداره، سیل میاد در خونش رو خراب میکنه، سیل میاد، اگر اینو حبس نکرده بود میرفت مثلا آب بند کره سیلش میذاشت و کره سیل رو منحرف میزد، نه اون رو مسیر رو بسته، اون باعث شده خونش خراب بشه، نمیدونم غذایی رو گاز بشه، غذاش بسوزه، امثال این مثال هایی که وجود داره. بله، ایشون میگه که تمام اینها اتلاف مال هست و غلاء اینجوری تغییر فرمه. یک، یه تقریب. تقریب دوم این که لازم نیست ما به لا ضرر تمسک کنیم، به لا ضرار میتونیم تمسک کنیم، چون فرموده بودن لا ضرار معنای واسعش این هست که شارع مقدس برای جلوگیری از ضرار راه حلایی رو که هست اون راه حلا رو به اصطلاح تسبیب به عدم اضرار غیر رو داره و اینها. خب حالا شما بگید که آقای خویی یه بیانی دارن، بیان من و آقای خویی این هست که خب شما اینجا تعارض ضررین هست، حکم به زمان حابس ضرر بر حابس هست، حکم به عدم زمان ضرر بر محبوس هست، حکم به زمان حابس ضرر بر حابس هست، بنابراین بحث تعارض ضررین هست، بنابراین نمیتونید به لا ضرر تمسک کنید. ایشون میفهمند که اینجا ما قبلا گفتیم که لا ضرر چون بعدش لا ضرار وجود داره، اون ضررهایی که لا ضرار بر مکلفین تثبیت میکنه، اون ضررها از دایره شمول لا ضرر خارج هست. این بیان مرحوم آقای خستانی هست در این بحث. خب اینجا من حالا از این بحث اخیرش چیزای کوتاهی من میخوام بگم، این بحث مفصلش باید در فقه بحث شه، ولی من یه سری نکات کوتاه به جمله اصولی عرض میکنم، تفصیل بحثش رو باید در فقه بهش پرداخته بشه. اون اینه که این بحث ما عرض کنم خدمت شما، بحث ما فقط در جایی نیست که شخص حبس میکنه به خاطر ضرر زدن به دیش، نه، حبس کرده خبری هم نداشته از این که یه همچی حادثه های قرار داره اتفاق بیفته، هیچ از اینجاها بگیم لا ضرار شاملش میشه مشکله. ضرار این که راههایی که برای جلوگیری به اضرار زدن یعنی جایی که مکلف تصمیم داره به دیگری ضرر بزنه، تصمیم به ضرر زدن و غیر داشته باشه. اصلا ضرار برای همینه دیگه، ضرار میخواد جلوی ضرار رو بگیره، جلوی ضرار وقتی کسی اصلا شارع این حکم رو جلب بکنه یا جلب نکنه تأثیری در اون نداره، این که لا ضرار نمی کنه او رو شامل بشه، فرق نداره، لا ضرار باید مال کسی باشه که تصمیم داشته باشه به دیگه، حال تصمیم به این معنا، ولی بدونه، نمیخوایم بگیم انگیزشون باشه ها، ببینید توجه بفرمایید، یه موقعی شخص میدونه یا احتمال میده این کارش منشأ ضرر دیگری بشه، خب اینو نه، اصلا خبر نداره، هیچ احتمالش هم نمیده دیگری رو به خاطر کاری که داشته حفظ کرده، تصادفاً یک سری چیزهایی رو متوجه شده، سیل اومده، دوز اومده خونهش رو اموالش رو برده، هیچ هم نه در اون نه لازرار میگن شارع مقدس کارهایی رو میخواد بکنه که جلوی ضرر زدن دیگری رو بگیره. رفتی به این نداره. ضرر زدن دیگری در صورتی هست که من احتمال ضرر زدن دیگری رو بدم، ولی اگه احتمالم نمیدم، یه کاری انجام دادم که این کار ناخودآگاه و بدون اطلاع من و بدون توجه من منشأ ضرر دیگری شده.
ضرر زدن
تبدیل
کنه
ولی یعنی من در عرض کنم خدمتی ضرر زدن به معنای اینکه کاری کردم که دیگری رو متضرر کردم، به این معنا صدق میکنه. ولی اینکه شارع مقدس جلوی یک همچین ضررهای غیر عمدی رو، ضررهای غیر عمدی رو با لازرار میخواد بگیره، از این بیان در نمیاد. و قبلا هم این اشاره کردیم که زمان در موارد اتلاف غیر آگاهانه، حالا تعمد تذکر نمی کنم که بگید حتما اراده ضرر زدن داشته باشه، نه، جایی که ضرر زننده هیچ گونه توجهی به این که عملش منشأ متضرر شدن غیر می شود نداشته باشه، خب این رو که نمی تونه شامل بشه. این
تشکیل و اعظم شامل
مواردی
که
خب
بعد از
این که
ضرر
مرتضران
محضر شد
و طرف حواسش
هم نبود،
ولی
الان
نه نه تدارک نه بحث تدارک رو ایشون نمیخواهم چیز کنم.
تدارک
نه، تدارک به اعتبار این که جلوی ضرر زدن رو بگیره، از مسادی به اون نبذاره بودن از مسادی. چرا تدارک لازم میکنه؟ تا اشخاص به هم دیگه ضرر نزنن. تعدیلش من باب مکافحت الاضرار اینجا هم همین مثلا رو صد ابواب عدم مخواد بکنه. این صد ابواب عدم خیر از بحث اون ضرر متدارکی که فاضل تونی گفتن، اون یه مقدار اونو عرض کردم بین بیان فاضل تونی و بیانات یه توضیح کلام هم هاشه اون توضیح دادم دو جور میشه این بیان رو توضیح داد. ظاهر تعبیرات اینا اینه که تدارک رو شارع برای این لازم کرده است که اشخاص به فکر اضرار نیفتن، از اضرار جلوگیری کنه. این در جایی هست که طرف توجه داره که کارش برای احتمالا کارش به اضرار می انجامه، ولی جایی که طرف توجه نداشته باشه این خب این مورد رو که نمیگیره. بنابراین این باید موضوع رو جایی قرار بدیم که شخصی که دیگه رو حبس کرده بالاخره اون متضرر شده، به خاطر عمل من متضرر شده، ولو من نمیدانستم که این عمل من به متضرر شدن دیگری می انجامد. دلیل در واقع اخص از ظاهر تعبیراتی که این آقایون کردن یه تعبیر گسترده تری هست و این دلیل نمیتواند اون رو به این تعبیر گستردگی شامل بشه. یه نکته. نکته دوم این که حالا آقای سیستانی لازرار رو به خوب معنای واسعی میگرفتن که ما عرض میکردیم معنای واسع اگه بخواد درست باشه باید در چارچوب بنا اغلا و امثال این ها وقت رو دنبال کرد که در واقع رو این مبنا باید دلیل وجه دوم با وجه اول تکمیل بشه. یعنی اون اطلافی که اینجا مطرح هست اون اطلافی که بگیم دو قاعده اطلاف هست و امثال این ها اون رو پاشو برای این اطلاف دوم هم وسط بکشیم. ولی حالا آیا واقعا اینجا جزء مقتضی قاعده اطلاف هست و اطلاف نیست؟ من فکر میکنم یه مقدار نیاز به مراجعه به کلمات فقها ها داره. تو ذهنم هست اصلا تو این بحث معمولا مثل تو کلام حاشیه اینجور بود، مثالی که میزدن ما حبس الانسان حتی فات عمله رو مثال فات عمله رو مثال نزده بودن، اون دو قسم دیگر رو مثال زده بودن. اون دو قسم دیگه ای که شخص رو حبس میکنن تا غلامش فرار میکنه، نمیدونم پرندش پرد به هوا فرار میکنه، خب روشنه که اتلاف کرده دیگه، مال غیر رو از دستش بیرون برده و اون دو قسم روشنه. و مثالایی هم که آقای سیستانی ادامه دادن که کاری کرده که طرف خونش خراب شده و امثال اینها، اونا اب نداره، ولو من توجه به این نداشتم که کارم باعث تلف مال غیر میشه، اتلاف لازم نیست عمدی باشه، من حواسم نبود و کاری کردم مال غیر رو تلف کردم، ولو نمیدونستم که مال غیر تلفش کردم زمان داره. نه من فرض رو خیال میکنم مال خودمه، مال خودمه، فروختمش به دیگری دادم، مصرف کردم، در حالی که اگر مال غیر بود هیچ وقت این کار نمی کردم. خب این زمان داره، اون بحث نیست، لازم نیست که من بدانم مال غیر، بدانم کارم به اتلاف اونی انجامه همسال اینها، این درسته. ولی آیا مواردی که منافع مقدرت الوجود تفسیر میکنم این هم تفسیر ماله، یا این از باب این هست که جلوی به دست آوردن اون مال رو گرفتم، این نیازمنده به مراجعه هست. من الان البته تو بعضی از حقوقی به خصوص کشور خارجی یه سریشون همه اعمال میشه، فرض کنید اگر یه هواپیمایی تأخیر بیفته اندازه باعث بشه که یه تاجری به تجارتش نرسه و امثال اینها، اثبات کنه که این تأخیر هواپیما باعث شده که من به اون تجارتم نرسم و امثال اینها، و تجارتی که چه مقدار سود داشته دادگاه به نفعش حکم میده. ولی آیا به عنوان یک قانون عامی وجود داشته باشه یا وجود نداشته باشه نمیدونم. من به نظرم این نیازمنده به مطالعه هست، آیا فتوای فقها در این زمینه چیه، فقهای عامه خاصه، آیا همه حقوقا به این شکل. این بحثش نیازمند به یه بحث تأملی هست که باید مراجعه بشه. نه خب عدم النفس ضرر نمیدونن، عدم النفس این که در بحث این که تخصیص اکثر پیش اومده در مورد لازرر، یکی از جوابایی که آقایون مطرح کردن همین بود که بعضی از مواردی که شما ضرر میدانید ضرر نیست، عدم المنفعت و امثال اینها. همون بحث هم فکر میکنم از اونجا هم بشه فهمید که آقایون خیلی از این موارد تخصیص منافع مقدرت الوجود رو ضرر نمیدانن، عدم النفع میدانن، و عدم النفع رو خب این بحثی هستی بالاخره تفصیل این بحث در فقه دنبال بشه، مالا همین مقدار کافیه. مورد دومی که آقای سیستانی از مصادیق این قاعده قرارش دادن و مورد بحث قرار دادن اون این هست که نه قاعده این که لازرر اثبات حکم می کند در جایی که نفی مثل عدم حکم به اون شه باعث ضرر بشه، عدم الحکم ضرری باشه. مورد دوم بحث اثبات حق طلاق برای حاکم هست به قاعده لازرر و لاحرش، در جایی که زوجه از حقوق زوجیت خارجن محروم بشه و مطالبهش هم کرده ولی راهی برای رسیدن به حقوقش نداشته باشه، به این که نمیشه زوج رو مجبور کرد به اداء این زوجه. و از خونم خدمت شما ولو با تعذیرش و امثال اینها نمیشه، یکی از مثال‌های روشنش جایی که زوج مفقود باشه، برای روشنش، یا غائب باشه، مفقود باشه، غائب باشه، عرض کنم، یا حتی این صورت مسئله جایی نیست که زوج داشته باشه و نمیده، حتی نداشته باشه، نمیشه مجبورش کنه، نداره دیگه و به اصطلاح مؤثر باشه. آیا اینجا اگر زوجه از حاکم شهر مطالبه طلاق شرعی بکنه و حاکم شهر وظیفه داره که استجابه کنه و طلاق اگر بده این طلاقش هم نافذه؟ این مورد بحث. البته اینجا بحث اصلی در مورد حق انفاق هست، اگر زوجه از نفقه محروم میشه، اما سایر حقوق رو خیلی اینجا مورد بحثه. بله بحثش فرق داره، روایت خاصه داره اینا، یعنی حالا عرض میکنم مرحوم سید یزدی در ملحقات عروه که در این چاپ جامعه مدرسین با عنوان جلد ششم عروه چاپ شده گفته که طلاق حاکم صحیح هست و تمسک کرده به قاعده لا ضرر و لا حرج، در علاوه روایت خاصی که در مسئله هست اون روایت هم تمسک کرده و گفته حاکم حق طلاق دارد. مرحوم نایمی جو مناقشه کردن، گفتن که این که به لا ضرر و لا حرج بخواهیم تمسک کنیم مبتنی بر این است که لا ضرر و لا ضرار بتواند حکم اثباتی ثابت کنه و ما قبول نداریم. این برخلاف مبنای ما. علاوه بر این که اون روایات خاصه هم دو تا اشکال در موردش هست. اولا معمول و بها نیست، ثانیا معارض هست، معارض هست به روایات دیگه، پس در واقع اونها قابل قبول نیست. آقای سیستانی بحث رو عرض کنم خدمت شما، بفرمایید ما در خصوص جایی که زوج از ادای نفقه زوجه خودداری کنه، ادای نفقه زوجه خودداری کنه، اون رو مورد بحث قرار میدیم. البته من یه صدای بحث رو که نگاه میکردم قبلا بحث کامل دیدم، ولی الان نگاه میکردم به نظرم میرسید که همینجوری که نگاه کردم ایشونی که ما لبن تنه از زوج ان ادای نفقه لزوجته مرادش اهم از اینه که امکان ادا داشته باشه امکان ادا نداشته باشه، خصوص جایی که با وجود امکان ادا امتناع کرده باشه نیست که معنی عامی رو بخوان دنبال کنن. آقای سیستانی میفرماید ما در اینجا در سه مرحله بحث میکنیم. یه مرحله این هست که آیا ما میتوانیم حق فسخ برای زوجه قائل بشیم، حق فسخ برای زوجه قائل بشیم به ملاحظه طبیعت حق نکاح. عقد نکاح طبیعتش یک اقتضایی داره که در اینجا حق فسخ رو برای زوج ثابت میکنه، زوجه ثابت میکنه. نکته دوم این که ما بگیم به وسیله لا ضرر یا لا ضرار حق فسخ یا حق طلاق رو برای حاکم بخواییم ثابت کنیم. مطلب سوم این که به ملاحظه ادله خاصه بحث رو بخواییم دنبال کنیم. بعد بنابراین سه مرحله بحث باید. این نکته اینجا قبل از اینکه وارد این بحث ها بشم عرض کنم، آقای سیستانی تو اون اول بحث که طرح بحث که میکنن طبیعت عقد نکاح رو میگن هل یمکن الحکم به ثبوت حق الفقه للزوجه، ولی دو ملاحظه طبیعت عقد نکاح حق طلاق و امثال اینها رو اونجا مطرح نمی کنن. در جایی که لا ضرر لا ضرار رو مخوان ملاحظه کنن، حق طلاق رو هم خوش وسط کشیدن. ببینیم آیا حالا این هم بحث باید در نظر بگیم، آیا می توانیم بگیم طبیعت عقد نکاح به یه معنایی ازش یک نوع حق طلاقی برای زوج ثابت کنیم، ولو به ملاحظه طبیعت حق نکاح بگیم حاکم شرع میتونه به ملاحظه طبیعت حق نکاح رو به طلاق بده. حالا اینو داشته باشید، چون تو بعض بحثایی هست بعضی از مبانی ازش استظامی چه که در حق طلاق رو میخوان ثابت کنه، ولی ایشون بحث رو بعدن هم تکیه اصلی ایشون رو بحث رو بحث حق فقه، حق طلاق رو اینجا روش خیلی تکیه ندارن. در لابلای بحث بعضی از اشاراتی به اینکه افرادی در اینجور موارد قائل به حق طلاق شدن هم فرمودن. حالا اونو بعد حالا بحثش بیاریم. خب در بحث اولی که اینجا هست اون اینه که آیا بگیم یه تقریب این هست که یک شرط ارتکازی زمینی در ضمن عقد نکاح هست و اون شرط ارتکازی زمینی اینه که اگر زوجه از رسیدن به حق نفقش محروم شد بتواند فرق کند، بتواند فرق کند، مانند همون چیزی که در خیار قبل بعد از آیون فرمودن که چرا در بی قبل ثابت میشه، چون در واقع یک شرط ارتکازی زمینی هست که در صورتی که بایع یا مشتری مقبون بشن بتوانن معامله رو به هم بزنن. ایشون در واقع این هست، میگن البته درسته که تقریب این استدلال این هست که ولو مرء در عقد نکاح ازدواج دائمی رو داره انشاء میکنه ازدواج، ولی این ازدواج با وجود دائمی بودن، این دائمی بودنش منافات با این نداره که یک قیدی خورده باشه به مقید به اینه که زوجه نفقش رو به حدود شرعیش پرداخت کنه. بنابراین اون انشایی که زوجه میکنه نسبت به اون مواردی که زوج از پرداخت نفقه خودداری میکنه نسبت به او اطلاق نداره. حقیقت ازدواج یک نوع تعهداتی هست که زن و شوهر به همدیگه میدن، زن خودش رو دیگه نحوی تحت قیمومیت مرد قرار میده در ازای اینکه مرد هم عهده‌دار نفقه زن بشه، علاوه بر اینکه حالا یه سری حقوق جنسی اینها مطرح هست، بحث عهده‌داری نفقه زوجه از سوی زوج جزو تعهدات حقیقت کردن نکاح هست. و آیه شریف الرجال قوامون النفاق و فضل الله بعضهم علا بعض و معنفق و من اموالهم هم اشاره به همین آیه داره. بعد ایشون عبارتهایی رو از تفسیر قرطبی نقل میکنن که بعضی ها به این آیه شریفه علما تعبیر کرده که علما از این آیه شریفه فهمیدن که اگر مرد قیمومت و قوام نباشه، یعنی عاجز باشه از پرداخت نفقه زن، قوام نیست. وقتی قوام نبود، زن حق فرق داره، حق فرق داره. بعد اختلاف علما در این مورد هم نقل کرده است. و بعد یه روایتی هم از امام صادق علیه السلام در این وارد شده. آقای سیستمی فرمایند که ما نمیخواییم به آیه و روایت تمسک کنیم در این زمینه. حالا بحث این که واقعا آیه این مفادش این هست نیست، بلکه مقصود این هست که مرتکز ذهنی برای زوجه انشاء زوجیت مقیده، نه زوجیت بدون فعل شرط. خب این اصل تقریب استدلال. خب اینجا دو تا اشکال، دو وجه به عنوان اشکالشون ذکر میکنن و این دو وجه رو رد میکنن. حالا من اجمالش الان عرض میکنم، دیگه وقت برای بحث تفصیلیش باشه فردا انشاءالله. وجه اول این هست که گفتن بین بیع و نکاح فرقه. به اون مقایسه‌ای که بین خیار قبل شده و خیار و این فسخ در به نکاح، اینا بینشون فرقه و این قیاس قیاس معلوم فارقه. به اعتبار این که در بیع رکن بیع مالها هستن، بنابراین اگر مالها اون شرایط لازم رو نداشته باشه، اون شرط ارتکازی اقتضا میکنه که خیار فسخ داشته باشه. ولی در مانحنفی رکن عقد طرفین هستند، بنابراین اگر اشکالاتی مربوط به طرفین باشه، مثل عیوبی که یکی از دو طرف داشته باشه، خیار تجلیس امثال اینا، اونا خب میتونیم قائل بشه. حتی شارع مقدس اینها رو در یه محدودهی تحدید کرده، اونم یه سری عیوب خاصی رو مطرح کرده. ولی اگر چیزهایی که مربوط به از طرفین نباشه، این مربوط چیزهایی باشه مربوط به وقت زوجه این بر نگرده، بلکه سری احکام ثابته شرعی باشه که این احکام عملی نشه، اینها نمیتونیم از شروط ارتکازی و اقلایی قرار بدیم. به خصوص چجوری میتونیم از شروط ارتکازی قرار بدیم؟ مثلا در خیلی از نظام ها این که مرد باید حتما نفقه زن رو بده، این هم تو قانون نداره. زن و مرد با هم نفقه رو پرداخت میکنن، یا بعضی از نظام های بدوی هستن زن ها فقط نفقه رو میپرداختن. این چکیده یه بچه اول. و بچه دوم هم این هست که اجمالشون میگم تفصیلش فردا، اون اینه که شرط ارتکازی در صورتی فسخ خیار حق فسخ میاره که اگر تصریح بکنید حق فسخ میاد، و اینجا تصریح هم بکنید حق فسخ نمیاد. این خوبیش باشه فردا. و صلی اللہ علیه و سیدنا و نبینا محمد.